أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير مبصر ومعين. بكتاب ما صفحه 141. ثم إن الحس حيث كان بالتدريج بالضرورة فمن الممكن الله نهس بعض الأمور التي يمكن أن يحس أو الآثار التي نحكم لوجودها بوجود أمور أخر موضوعة لها. ثم إن در فصل دوم عنوان این بود: فی کیفیت حصول العلم لنا و اختلاف العلوم و کیفیته. مطالب متنوعی رو در این فصل مورد بررسی قرار دادن. در پایان این فصل مطلبی گفتن که در صدد تبیین و تثبیت این مطلب است. مطلب این بود که تصدیق در انتظاریات اصدق از تصدیق در صور و ماهیات. ماهیات را ذهن آدمی با تجرید و تفسیر از خارج می‌گیرد. مثلا من مفهوم درخت را از خارج می‌گیرم با رؤیت درختان گوناگون و خیالی ساختن صور محسوسه و بعد عقلی ساختن صور متخیله. اما انتزاعیات مستقیما از خارج گرفته نمی شد. انتزاعیات از صور یعنی معقولات اولا یعنی ماهیات انتزاع می شود، یعنی از نسبت‌هایی که ما میان صور و معقولات اولا در مقام سنجش داریم مفاهیمی انتزاع می‌کنیم که این مفاهیم را انتزاعیات، اعتباریات یا معقولات ثانیه می‌نامیم و گاه هم از اونها تعبیر میکنیم به مفاهیم در مقابل ماهیات. خب در این بخش مرحوم علامه طباطبایی میفرماید: قبلا گفته شد علیکم السلام و رحمت، ادراکات حسی ما تدریجی است. در همین فصل مرحوم علامه فرمودند کثرت در ادراکات تدریجی است و بعد این کثرت را به سه گونه تقسیم کردند. اگر در جایی پای تدریج به میان آمد پای کمبود در میان، یعنی اگر من ادراکات حسیم تدریجی ممکن است بعضی از امور محسوسه را احساس نکنم، به عبارت دیگر در مواردی که تدریج در کار نیست یا ادراک هست شفاف روشن کامل یا ادراک نیست، ادراک ناقص معنا نداره. اما اگر در جایی ادراکی تدریجا حاصل شد، نقص در ادراک ممکن است. بشر از سالیان سال پیش معدن شناسی داشت، حیوان شناسی داشت، آب شناسی داشت و این ادراکات حسی است اما تدریجی است، لذا رو به تزاید و تکامل است. یعنی در گذشته طلا شناخته شده بوده، خواص و آثارش دانسته شده بوده، اما روز به روز این شناخت متکاملتر و شناخت آثار او رو به تزاید و افزایش. چرا؟ چون ادراک تدریجی. در مفاهیم و معقولات ثانیه این چنین نیست. من اگر ادراک از مفهومی از یک معقول ثانی دارم، دارم. ندارم، ندارم. یک ادراک تدریجی نیست. از همین جا به دست آمد که ادراک در صور نسبت به ادراک در مفاهیم از ضعف برخوردار است، چون می تواند ادراک ناقص باشد. ثم ان الحس حيث كان بالتدريج بالضروره، سپس حس چون که به تدریج بوده ضرورتاً، ثانیاً ممکن، پس ممکن است الله نخست بعض الامور التي يمكن ان يحس، این که ما حس نکنیم بعضی از اموری را که ممکن است حس شود. اول آثار التي نحكم لوجودها به وجود امور اخر موضوعت لها، یا آثاری را که ما حکم میکنیم به تحقق اونها به جهت و به سبب وجود امور دیگری که موضوع اونها، موضوع رو ما درک کردیم اما بخشی از آثار او رو هنوز درک نکردیم، هنوز نیافتیم. ممکن است چون بحث در ادراک حسی است، ادراک حسی ادراک تدریجی است، ادراک تدریجی قابل تکامل و نقص است. این گونه نیست که یا هست یا نیست، پس در ادراکات حسی همه یا هیچ وجود نداره، اما در ادراکات معقولات ثانی همه یا هیچ است. من ما یا تصوری از مفهوم وجود دارم یا نه، و تصوری از مفهوم ضرورت دارم یا نه، که عمدتا هم تصور دارم، تصور روشنی هم دارم، به خاطر اینکه این مفاهیم در درس پیشین عرض شد از معانی عامه به نفس آدمی اونها را به خوبی ادراک میکنه. ثم ان التصديق الصادق بالحقيقه وفي نفس العام هو التصديق بالقضيه التي محمولها عارض لموضوعها في الحقيقه. السلام عليكم ورحمه الله. آخرین مطلبی که در این فصل مورد عنایت مرحوم علامه قرار گرفته و ایشان می‌فرماید این مطلب اصلی است شریف، یعنی قاعده است ارزشمند که در مواضعی گوناگون نافع، در مواردی مختلف نفع دارد، این است که مقدمتا مرحوم علامه می فرماید تصدیقات دو گونه است، تصدیقات صادقه و تصدیقات کاذبه. تصدیقات کاذبه تصدیقاتی است که مطابق ندارد، اگر من گفتم اجتماع نقیضین جایزه، ارتفاع نقیضین جایزه، آمین، این یک تصدیق کاذبه و مطابق خارجی نداره. تصدیقات صادقه تصدیقاتی است که دارای مطابق است در نفس الامر. که حالا نفس الامر یعنی چی؟ این دیگه بحثی فلسفی که در بدایه نهایه منظومه اسفار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خب حالا مرحوم علامه میخوان بفرماید اون تصدیقی واقعا صادقه است، که محمول قضیه علیکم السلام حقیقتاً عارض بر موضوع قضیه باشه، پس تصدیقات دو دست از صادقه و کاذبه. اون تصدیقی واقعاً صادقه که محمول قضیه در حقیقت و بالواقع عارض بر موضوع قضیه باشه، این یعنی چه؟ یعنی این دقتی رو که مرحوم علامه به خرج داده ملاحظه بفرمایید، یعنی بعد از این که ما موضوع شناسی کردیم، اگر موضوع را داشته باشیم و هیچ یک از مقارنات او را نداشته باشیم، محمول بر این موضوع صادق است. این در ناحیه موضوع، در ناحیه محمول. اگر ما محمول رو داشته باشیم، هیچ یک از مقارنات محمول را نداشته باشیم، باز این محمول بر موضوع صادقه. باز در ناحیه موضوع، اگر ما کوچکترین قیدی از قیود موضوع را از دست بدهیم، دیگه محمول بر موضوع صادق نیست. باز در ناحیه محمول، اگر ما کوچکترین قید از قیود محمول را از دست دادیم، دیگه این محمول، محمول اون موضوع نخواهد. این رو بگیم قضیه صادقه حقیقته. میزنید چشم. پس قضیه صادقه قضیه ایست که اگر ما موضوع و محمول رو داشتیم و این گونه یافتیم که این محمول بر این موضوع بار است و این موضوع موضوع این محمول است، به این گونه که اگر همه مقارنات موضوع رو بگیریم، همه همسایه های موضوع، همه همراه های موضوع رو بگیریم، باز محمول برش صادقه. ولی اگر کوچکترین قید از قیود دخیل در موضوع رو گرفتیم، دیگه محمول صادق نیست. بالعکس، اگه ما همه قیود محمول رو حفظ کردیم، این موضوع موضوع او هست. ولی اگر گرچه هیچ مقارنی از مقارنات محمول داشت نباشه، ولی اگر کوچکترین قید از قیود محمول حذف شد، دیگه این محمول برای این موضوع محمول نیست. مثال بزنیم. اگر من گفتم عدد زوج منقسم است و متساویه، عربیش چیه؟ کل زوجین منقسمون بل متساویه. حالا اگر من یه دو دارم، مقارناتشو بگذارم کنار، این دو تا سیب باشه، دو تا انار باشه، یا دو تا انسان باشه، یا دو تا موجود فرضی باشه، یا دو تا موجود خیالی باشه، یا دو تا خدا باشه، این محمول برش باره، منقسم و متساویه. چون که این انقسام به متساویه این صفت این موضوعه، حالا هیچ همراهی از همراه ها با او نباشه، این صفت این موجوده. ولی اگر کوچکترین قیدی از قیود موضوع رو حذف کنم، یا کوچکترین قیدی از قیود محمول رو حذف کنم، دیگه این محمول محمول این موضوع نیست، این موضوع موضوع این محمول نیست. خب حالا مثال های دیگری هم داریم که میرسیم به تدریج. این مقدمه ای بود برای اینکه مرحوم علامه طباطبایی یه نکته رو برای ما تذکر بده، و اون این که ما در انتزاعیات موضوع این چنینی و محمول این چنینی داریم، یعنی موضوع مشخص با حس مقارنات، محمول مشخص با حس مقارنات. به تعبیر دیگر موضوع جامع و مانع. جامع یعنی چی؟ جامع قیودی که در موضوعیتش نقش دارد. مانع یعنی چی؟ یعنی مانع همراهان. و محمول جامع و مانع. جامع و مانع یعنی چی؟ یعنی جامع هر آن چه در محمولیتش نقش دارد. مانع یعنی چی؟ یعنی مانع همه مقارنات. اینو در انتزاعیات راحت داریم، اما در محسوسات نداریم. چرا در محسوسات نداریم؟ چون گاه قیود ذاتی موضوع را کشف نکردیم. یعنی موضوع شناسیمون چیه؟ ناقص. موضوع ما جامع نیست. گاه مقارنات یک موضوع را کاملا نمیدانیم تا در نظر نگیریم. حس در این زمینه ناقصه. قبلا هم عرض کردیم چون ادراک استی ادراک تدریجی و ادراک تدریجی تکامل پذیره، ما یواش یواش موضوع برامون روشن میشه، ذاتیاتش، اینکه چه چیزی درون اوست، چه چیزی بیرون اوست، چه چیزی صاحب خانه است، چه چیزی همسایه است. آروم آروم برامون روشن میشه. در ناحیه محمول هم همینه. در ناحیه محمول هم اونجا که به حس متکی، کشف ذاتیات و نفی مقارنات توسط حس کمتر انجام میشه. حالا چی خواستیم نتیجه بگیریم؟ نتیجه این است که پس تصدیق در مفاهیم در اعتباریات اصدق است از تصدیق در محسوسات. تو محسوسات ما مشکل موضوع شناسی و محمول شناسی داریم. چندی پیش بود به نظرم پزشکا به این نتیجه رسیدن که سل نوعی آلرژی. پس سل شناسیمون مشکل داشت. قبلا نمیدونستیم سل آلرژی است. پس اون سل آلرژی است. تا معلوم شد آلرژی است، محمولات عوض شد، محمولات شده چیز دیگه. من مکرر دیدم مثلا یک مریضی داروی داره و دارو رو عوض میکنن چون شناخت راجع به مریضی بیشتر شده، شناخت دیگری شده، یا داروی رو تجویز کردن بعد از مدتی از رده خارج میشه. چرا؟ آثارش معلوم میشه. معلوم میشه این دارو اینجا رو درست میکرده، اونجا رو خراب میکرده، یه جایی رو میساخته، یه جایی رو تخریب میکرده. اگر ما این دارو رو که یک امر حسی است از اول کامل می شناختیم، یعنی هر چه در اون نقش داشت، ذاتیاتش چی، ذاتیشه چی، از مقارناته چی، قابل نفیه چی، قابل اثباته. خب طبیعی بود که به این روز نمی افتاد که یه روزی از او دفاع کنیم، یه روزی از او منزجر باشیم. من شاید مثلا تو این 20 سالی که رادیو گوش میدم، شاید تا به حال 29 مطلب راجع به چای از رادیو شنیدم، اونم از قول پزشکان. یه بار میگه برای دندون ضرر داره، یه بار میگه نه خوب، یه بار میگه من لثه رو محکم میکنه، یه بار میگه نه سوس میکنه. 10-20 نفرم شنیدم. یه بار میگه آهن از بین میبره، یه بار میگه نه اگه 20 دقیقه بگذره بعد از غذای گوشتی از بین نمیبره. یه بار اول گفتن 2 ساعت، بعد شد 20 دقیقه، حالا فردا هم میگه نه آهنم زیاد میکنه. مشکل قضیه کجاست؟ مشکل امر حسی، امر حسی نیست. تا رفتیم سیار محسوسات، جیرائی ما از خارج ناقصه در این که چی ذاتیست چی نیست، چی از مقارناته چی از ذاتیاته، در این ها مشکل داریم. اما در انتظائیات این چنین نیست. انتظائیات گرچه به محسوسات وابسته است، ولی به نسبت بین محسوسات، وگرنه انتظاء رو ذهن در موردش فعاله، خودش ساخته. انتظائیات نوعی بافتن همراه با یافتن، نه بافتن صرفه که بشه خیال، نه یافتن مستقیمه که بشه معقول اول. چون بخشش به اختراع ذهن برمیگرده، اون هم بخش عمده ایش، لذا یا برای ما معلوم نیست یا هست. اگر معلومه دیگه معلومه. این است که میگیم تصدیق در مفاهیم اصدق است از تصدیق در محسوسات. ثم ان التصدیق الصادق بالحقیقه، سپس به درستی که تصدیقی که بالحقیقه صادق است و فی نفس الامر و در متن واقع صادق است، هو التصدیق بالقضیه التي محمولها عارض لموضوعها فی الحقیقه. اون تصدیقی است که تصدیق به قضیه است که محمولش عارض موضوعش می باشد در حقیقت و فی الواقع. یعنی چی محمول فی الواقع عارض موضوع خودشه؟ این موضوع موضوع این محموله، این محمولم محمول این موضوعه. یعنی چی؟ یعنی به هشت لو فرض نرتفاع جمیع الاشیاء التي مع الموضوع، به حیثی که اگر ما فرض کنیم مرتفع شدن همه اشیائی رو که با موضوع است، کان الحمل و العروض به حاله، حمل و عروض سر جاشه، موضوع هست محمول هست. اگه یادتون باشه تو علم اصول فقه میگفتن موضوع نسبت به حکم کل علت للحکم. تعبیر دیگه شون این بود، میگفتن حکم دائر مدار موضوع. او در بخش اعتباریات بود تو فقه اصول، تو بخش حقایق هم همینه. کان الحمل و العروض به حاله. از اون طرف ولو فرضنا ارتفاع قید من قیود الموضوع ان لم تصدق القضیه، اگر ما فرض کنیم برداشته شدن قیدی از قیود موضوع را از موضوع، دیگه قضیه صادق نیست. یعنی دیگه این محمول بر این موضوع حمل نمیشه. اگه حمل کردیم قضیه میشه کاذب، چون موضوع ما نیست. و نظیر ذلک من جانب المحمول، نظیر این مثل در جانب محمول هم هست، هم جنبه اثباتیش هم جنبه سلبیش. محمول آن است که موضوع که باشه او هست، گرچه هیچ چی که از مقارناتش همراهش نباشه. محمول آن است که اگر قیدی از قیودش حذف شد، دیگه محمول بر این موضوع نیست. خب این مقدمه بود برای این که بگیم فلغضای المحسوسه انما یمکننا فرض ارتفاع الاشیاء المحسوسه التي مع الموضوع و القیود المعلومه التي للموضوع. در قضایای محسوسه ممکن است ما را که فرض کنیم مرتفع بودن اشیاء محسوسه ای را که با موضوع است و قیودی را که معلوم است برای موضوع، هیچ مشکلی نیست که ما بیاییم همه اون مقارناتی را که در کنار موضوعه مرتفع بدانیم یا قیودی رو که برای موضوع هست مرتفع بدانیم. اگر گفتیم مقارنات نیست و خود موضوع خالص مخلص هست، بگیم موضوع هست. اگر قیدی از قیود موضوع نبود، بگیم موضوع نیست. این ممکنه، ولی فرض این است که اون طرفش هم ممکنه. یعنی ما ممکنه مقارنی باشه ندانسته باشیم، ذاتیی باشه نفهمیده باشیم. این و من الممکن ادله یمکننا، یمکننا فرض ارتفاع اشیاء محسوسه ای که با موضوع است بالای الاشیاء محسوسه التی می نویسیم مقارنات، بالای الاشیاء محسوسه التی مع الموضوع، بالای مع تا مع تو اینجا می نویسیم مقارنات. ممکن است ما را فرض کنیم ارتفاع مقارنات موضوع را و قیودی را که معلوم است از برای موضوع، اما از اون طرف و من الممکن الا یکون یستوعب الحس جمیع المقارنات و یمیز جمیع القیود، اما ممکن هم هست که حس ما استیفا نکند، شامل نشود، استیعاب نکند همه مقارنات را تا اونا را بخواد نفی کنه و تمیز دهد همه قیود را تا اونا را بخواد اثبات کنه. حس در شناخت خودش چون تدریجی کار میکنه مبتلا به نقص و قصوره، ممکنه همه مقارنات موضوع را نمیشناسه که بخواد اونا را نفی کنه. بعضی مقارنات هم قاطی موضوع آمده، همه قیود را نمیشناسه که بخواد همه اونها رو حفظ کنه. ممکنه بعضی از قیود از دست رفته، یعنی ممکنه حس چیزی رو به عنوان موضوع انتخاب کرده که نه جامعه است نه مانع، نه جامعه قیود دخیل در موضوعه نه مانع مقارنات غیر دخیل در موضوع. و به هذا یظهر انه لا ينفع ارتفاع جمیع القیود کلیاً او قیدن ما من القیود. و به هازای از هر یه نکته عبارتیه در حقیقت. ایشون میفرماد بنابراین، خوب دقت کنید، من تعبیرم اینه، بنابراین با شعار نمیشه مسئله رو حل کرد. یعنی چی؟ یعنی اینجا جایی نیست که بشه به صورت کلی حرف زد. یعنی چی؟ یعنی من بیام یک چیزی رو موضوع قرار بدم به صورت کلی بگم، نه به صورت تحلیلی و تشخیص، به صورت کلی بگم که این بدون همه مقارنات و با حفظ همه قیود، اینو من فرض میکنم. فرض نیست. اگر مشکل حس داری، حس در ادراک مشکل داره، حالا شما فرض کنید چیزی رو در نظر بگیر با نبود همه مقارنات و با بود همه قیود، فرض که مسئله رو صورت مسئله رو تغییر نمیده. از این فرض به هذا یظهرن نهو لا ینفع، نفع نمیدهد ارتفاع همه قیود به صورت کلی. بگیم ما این رو موضوع میدانیم مع ارتفاع جمیع القیود کلیت او قید ما من القیود، حالا به صورت عموم شمولی بگیم یا به صورت عموم بدوی بگیم. بگیم هیچ قیدی از قیود مرتفع نیست، قیدی از قیود مرتفع نیست، یا بگیم همه قیود هیچ یک مرتفع نیست. هر جوری که تعبیر بکنیم این نافع نیست. اونی که نافع است این است که من بالحس بتوانم همه مقارنات رو احساس کنم و کنار بگذارم، همه قیود رو حس کنم و ثابت کنم. حس در این زمینه کمیتش لنده و الامور المحسوسة کلها او جلها من هذا الغریب. این نتیجه این پاراگرافه، این یک خط نتیجه شده که بعد میخواییم دیگه آخرین نتیجه رو بگیریم. امور محسوسه همه اش یا لااقل اکثر امور محسوسه از این قبیله، بخلاف المعانی. اما انتزاعیات اینطور نیست. نتیجه فتبین ان تصدیق فی المعانی اصدق، خیلی روشنه. پس تصدیق در معانی صادق‌تره. چرا؟ لاستیعاب جمیع المقارنات و القیود، چون استیعاب میکند، در بر میگیرد، شامل میشود همه مقارنات و قیود را. و هذا اصل شریف. مرحوم علامه فرماید حواس جمع باشه، این یک قاعده است و اصلی است ارزشمند. سینفع فی مواضع کثیره، که در مواضع مختلفی نفع دارد و افاده می رساند. حالا اگر ما انشاءالله به مواضع رسیدیم این مواضع رو عرض خواهیم کرد. خب یه جواب سوال شما رو ایشون بی‌پاسخ می‌گذاره، میگه می‌رسیم. جواب اینه که حالا چطور ما به محسوسات علم پیدا می‌کنیم؟ اینو میگه باش کار داریم، می‌رسیم. و اما کیف یحصل العلم بالقضایا المحسوسه و الراجعه الیها، و اما اینکه چگونه علم حاصل میشه به قضایای محسوسه و قضایایی که راجع است به قضایای محسوسه، فسیأتی القول فیه ان شاء الله تعالی، سخن در او خواهد آمد ان شاء الله تعالی. خب برگردید به عنوان بحث، با این جمله آخری که الان خوندیم برگردید به عنوان. عنوان چی بود؟ مگه عنوانی نبود فی کیفیت حصول العلم لنا؟ عنوان بحث این بود که حالا چجوری علم برای ما حاصل میشه. همون نتیجه ای که مطلبی که در آخر گفتن این که چجوری علم برای ما حاصل میشه به قضایای محسوسه و قضایای راجع به قضایای محسوسه، به قضایا معقولات ثانیه و معقولات اول، چجوری میگه خواهد آمد. عنوان با این جمله در تناقض نیست؟ نه. چرا؟ چون ما اونی که در این فصل دنبالش بودیم این بود که بگیم بابا حس مبدأ آغازین ادراکات ما، این یک. دیگر این که کثرت در ادراکات چطور پیدا میشه، این دو. سوم این که برخی از فرقهای بین صور و معانی یا معقولات اولا و معقولات ثانی رو افاده کنیم، این چهار. اینا رو میخواستیم روش بحث کنیم. اما اینکه حالا من چجور به خارج یعنی به قضایای محسوسه علم پیدا میکنم، چطور به قضایای معقول علم پیدا میکنم، خودش از مباحث ارزشمند و قابل توجه کتاب البرهانه، از مباحث مهم معرفت شناسی که بهش میرسیم. تمام شد، آمدیم سراغ فصل سوم. اگر صلاح بدونید بیاید تو فصل اول گفتیم فصل اول در هر مقاله‌ای در حقیقت فهرست اون مقاله. خب صفحه 136 اجزان دقت کنن، صفحه 136 سطر سوم پیدا کردید؟ ایشون جانو پیدا نکرد. صفحه 136 سطر سوم عبارت اینه فنوبین و فیها فی فصله. از اینجا عبارت رو ببینید، یه بار دیگه میخواییم فهرست فصل دوم رو ببینیم. حالا که فهرست رو میخونیم باید دیگه خوب بفهمیم. فنوبین و فیها فی فصل، در این مقاله اول تبیین میکنیم در فصلی که این فصل چندومه؟ دوم که گذشت ما خوندیمش. چی تبیین میکنیم؟ یک، که ان الحسه هو المبدأ الاول لحصول العلم لنا. تعبیر ما چی بود؟ حس مبدأ آغازین حصول علم و دانش. این یک. و ان الکثرت الحاصله فی العلوم للتنبه لما به الامتیاز، کثرتی که در علوم حاصل میشه برای تنبه لما به الامتیاز. و ان الکثرت فی العلوم الکلیه به عرضها، کثرت در علوم کلیه به عرض ادراک حس در محسوسات، به عرض ادراک ما به الامتیاز هاست که بر اثر ادراکات حسی به دست میاد. خب و ان هذه العلوم قد تكون صورا موجوده في الخارج، علوم ما گاهی صورت هایی است که در خارج موجوده، محسوسه و غیر محسوسه، چه محسوس باشه چه محسوس نباشه، عقول در خارج موجوده محسوس هم نیست، نفوس در خارج موجوده محسوس هم نیست، ولی در خارج هست و ما از اونها ماهیت داریم. عقل ماهیت است، گرچه محسوس نیست مجرده. نفس ماهیت است، گرچه محسوس نیست مجرده، ولی ماهیت داره، معقول اوله. ولی وقت تکون و معانی غیر صور، گاهی علوم ما معانی است که صور نیست. و همچنین روشن میشه که ان تصدیق فی المعانی، نه کجا رفتیم، و ان صور یستحیل حصول العلم بها بالکن، صور معقولات اولا ماهیات محال است علم پیدا کردن بدانها بکن، به خلاف المعانی. اما در معانی علم اجتناهی ممکن هست. و ان تصدیق فی المعانی اصدق منه فی الصور، تصدیق در معانی صادق‌تر است از تصدیق در صور. که این آخرین مطلبی بود که در فصل دوم بررسی شد. و ایضا همینطور به دست میاد که چی؟ که ان الجزئیه اقلم و معرفتن عند الخیال. یه خط رفت میکنیم؟ و ایضا ان الجزئیه و یتبین به هذا کله، روشن میشود به همین مطلب که الکثرت الحاصله فی المعانی و الکلیات و الامور الاعتباریه، کثرتی که حاصل است در معانی و در کلیات و در امور اعتباری، بعد الکثرت الحاصله فی العلم الجزئی، بعد از کثرت حاصل در علم جزئی است. ما تا در صور کثرت نداشته باشیم در مفاهیم و کلیات هم کثرت نداریم. و ایضا و همچنین به دست میاد که عند الجزئیه اقدم و معرفتن عند الخیال، بل کلیه اقدم و معرفتن عند العقل، جزئی از نظر معرفت در نزد خیال اقدمه، کلی از نظر معرفت در نزد عقل اقدمه. خب حالا شما بیاید سراغ مقاله، یه همچه تعبیری شما در مقاله یادتون هست؟ در فصل، در فصل دوم، آیا چنین تعبیری داشتیم یا نداشتیم؟ چه تعبیری؟ بگیم جزئی در خیال شناخته شده تره، کلی در عقل شناخته شده تره. این تعبیر رو نداشتیم. یعنی شما تو فصل دوم خوندید قد بانه مما مر عند المحسوس اقدم و عندنا فی المعرفه کما هو اقدم و معرفتا به حسب قصد طبیعه و ذالکه اذا اخذنا العلم المطلق تصورا و تصدیقا، و اما اذا اخذنا العلم الکلی فما هو اعم اقدم و معرفتا و عرف مما هو اخذ. به ظاهر بحثی از عقل و خیال در بین نبود، ولی این تعبیر مفاد همون مطلبی است که گفتیم، و این تعبیری که در فهرست آمده این تعبیر است که جناب ابن سینا در برهان شفا داره، و این تعبیری است که بعد از او منطقیین مثل حاجی سبزواری در منطقه منظومه دارن که جزئی عرف اندل خیاله، کلی عرف اندل عقله. چرا؟ چون شأن عقل ادراک کلیاته، شأن خیال ادراک جزئیاته، شأن هر یک اینه. ثم نبین فی فصلن، دیگه رفتیم سراغ فصل چند؟ فصل سوم. ثم نبین فی فصلن، رفتیم سراغ فصل سوم. افکارم به خدمت شما که من به نظرم سر همین کلاس بود اگر اشتباه نکنم ادراکات رو تقسیم کردیم به 6 تا. اینجا بود به سر چه کلاسی بود؟ ادراکات حسی، خیالی، وهمی، عقلی، شهودی، وحیانی. 6 قسم ادراک شده. حسی، خیالی، توهمی، تعقلی، شهودی و وحیانی. حالا ادراک وحیانی نوع ادراک شهودی است. متو چون ما از حقیقتش خبر نداریم، نظرات که نمیتونیم در موردش اون وقت اصولا سه ادراک اول مشترک. یعنی چی سه ادراک اول مشترک؟ یعنی همه ی انسان ها ادراک حسی دارن، ادراک خیالی دارن، ادراک توهمی دارن. اما از ادراک چهارم به بعد هی درصد چند میشه؟ اینجوری نیست همه ی انسان ها بالفعل ادراک کلی داشته باشه. امثال ملا صدرا معتقدند که معمول انسان ها کلی درک نمی کنند، فرد منتشر در خیال درک می کنند. فرق است بین فرد منتشر در خیال یا کلی. بنابراین این حرف درسته که انسان ها متفاوتن و قلیل من عبادی العقول، کمتر ادراک کننده کلی پیدا میشه، مخصوصا کلی به ما و کلی که حضرت استاد آیت الله جوادی میفرمودن. من خدمت مرحوم علامه طباطبایی عرض کردم که آقا شما کلی ادراک میکنید؟ یه تأملی کردن فرمان ای آسانه نیست ادراک کلی. چه برسه به ادراک شهودی و ادراک وحی. بنابراین این چنینه واقعا که انسان ها مختلف هست. اونهایی که اهل تعقل، مخصوصا اهل فلسفه، اهل معرفت، اهل تفکر عمیق، اینا ادراکات ادراکات عقلانی ممکنه باشه، اما معمول انسان ها ادراکات ادراک جزئیست به خاطر فرو رفتن در کثرات نشون. غالب انسان ها بعضا توهم هم ندارن، چون حس و خیال گرفت داره، چون حس و خیال گرفت. طبیعی است انسان با ورزش رشد میکنه. گفه برادر تو همه اندیشه. طبیعی است که بستگی داره انسان چگونه می اندیشه و در چی داره اندیشه می کنه. گفت هر چیز که اندر پی آنی، آنی واقعیت قضیه. حالا عرفا از دید دیگری گفتن، گفتن چی؟ ده بود ده ندل که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاع و عقار جامی که همش دنبال آپارتمان و ماشین و نمیدونم جاه و مقام و این دهه، یه ده متحرکه. اون موقع شهر کم بوده، ده بود ده ندل که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاع و عقار. یه ذره قلبیش ذره عقلیش هم طبیعیه. کسانی که اگر دقت کرده باشید، انسان هایی که کارهای تعقلی دارن، احساس های کور و نپخته از اونها کمتر انسان میبینه. سرش هم اینه که به خاطر این که به هر حال عقلانی زندگی میکنه. بعد فرض مونده که دستگاه خودش
که عموم،
چون عموم با خیال کار دارن، یعنی مرحله خیال رو همه دارن. وقتی من میگم انسان، عمده انسان ها، از انسان یک فرد انسان را فرض کنید ذهن که در خیال متکثر کرده اند، از او اینو میفهمه. آب به ما هو و آب رو که ایست امر کلی، که این آب نه در ظرفیست، نه در کوزهیست، نه در رودخانهیست، نه در دریاییست، نه در جاییست، نه یک گرمه، نه صد کیلوه، نه هزار کیلو، این نیست. تا میگیم آب، ما فرد متکثر در خیال داریم. اما کسی کلی آب رو ادراک کنه، این کار هر کس نیست. ذهن باید خیلی ورزیده باشه. ما حالا توهم رو هم چرا ادراک میکنیم؟ کلی منصوب به جزئیات. حالا ادراکات وهمی چگونه ادراکات وهمی؟ آیا باید محسوس به حواست باطنه باشه، از وجدانیات باشه، یا نه مورد اختلافه؟ مثلا محبت به مادر، اینا رو داریم. اما عمدتاً تو همین خیال و وهم گیریم. کلی به ما و کلی آبی که نه در بحر است، نه در نهر است، نه در کوزه است، فرد منتشر در خیال نباشه. آب، حقیقت آب به عنوان یک امر کلی. نه احسن، یعنی منتها این چیزی نیست که حالا کار یه روز و دو روز و ساعت و دو ساعت، یعنی به تدریجی. کسی که بتواند از خیال بگذره، ما کم داریم. عمده ما تو خیال و آرزو مال خیال. ولی کجاست مگه؟ مثلا آرزوهای باطل. ما با آرزوهای باطل زندگی میکنیم، با همینا میزیم در حیات. ادراک جزئیات تمرکز و توجه انسان را در ادراک جزئیات بیشتر میکنه. نه در همشه بیشتر نمیکنه. کچه در همشه بیشتر میکنه؟ کسی که همش با جزئی سر و کار داره اصلا کلی نمیفهمه. از تو طلا جوادی استاد ما رفته بودن انگلستان برای معالجه، ایشون سردرد دیدارن اصلا برای معالجه. بعد که برگشته بودن ناراحت بودن، عصبانی بودن. گفتیم چرا؟ گفتن ما هر چی گفتیم گفتن مثل چی؟ بس ذهن محسوس حسگرا. تو فلسفه ما مثل چی نداریم؟ فلسفه تعقلیه صرف. مثل چی یعنی چی؟ مثل چی بود؟ مثل نداره که. اگه مثلاش که علم بود، تجربه بود، پزشکی بود، فیزیک بود، شیمی بود، مثل چی نداره؟ میگفتن ما هر چی گفتی. سر اینم که فلسفه غرب تدنی پیدا کرد سوس شد همین بود. فلسفه آمد با ادبیات گره خود، با فیزیک گره خود، شد این وضعیتی که الان داره. چرا؟ چون وقتی ذهن حسگرا شد، هر چیزی که میگیم مثل چی؟ چه از راه اون مثل برکه بتونه بفهمه. و حال این که ما گفتیم المثال مقرب من جهنم و بعد ادون من جهات. اما میگه مثل چی؟ چرا؟ شما تشکیک رو تقریر کن، نمیفهمه. یا باید مثال خورشید رو بزنی با نورش، یا مثال آب رو بزنی با موجش. بالاخره از راه همین حواس مگر یه چیزی. اما ذهن هایی که فرهیخته و آماده که این چنین نیست، کلی به ما و کلی میگیره، تا عقلانی میاندیشه، گرچه حس و خیال او رو همراهی نکنن در ذهن های غیر ورزیده. تا مثلا عقلانی میشه، همین که حس و خیال دیگه همراهی نکردن، تمام شد. الان یه نفر بیاد بگه آقا آیه، یعنی نشانه که نشانه بودنش عین ذاتش باشه مثل چی؟ نداری. اگر این بخواد تو محدوده حس و خیال و مثال و مثل فکر کنه میگه این مثل غلطه. اصلا راحتتون کنم، این پوزیتیویستا یا دیگران اینا این که آمدن گفتن اصلا مسائل متافیزیکی مسائل بی‌معناست. اینو بگم نظریه رایجی شد در غرب، اصلا فلسفه بی‌معنا، یه فحشی از این بالاتر نبود به فلسفه بدن در جهان. گفتن اصلا مسائل مربوطه به ماوراء الطبیعه، مسائل مربوطه به متافیزیک، این مسائل مسائل بی‌معناست. اینا واقعا دارن درست میگن طبق دیدگاه خودشون، چون از دیدگاه اونها معنا یعنی حس، یعنی محسوس، یعنی جزئی. ولذا این نکته هم حالا که این بحث پیش اومد دیگه بگیم، این نکته هم قابل توجهه که به تعبیر مرحوم شهید مطهری فرق فلسفه اسلامی با فلسفه غربی اینه. ما در ارتباط با جزئی و کلی معتقدیم، میگیم کلی جزئی تعالی یافته است. غربی ها میگن نه، کلی جزئی تنزل یافته است. دقیقا فرضی که اونا برای جزئی و کلی دارن اینه، مثالی که خود ایشون میزنه، شما اگر فرض کنید یه سکه 10 تومانی رو بردارید و اینو بسابید به گونه ای که خطوطش محو بشه، بعد از شما بستن این چیه؟ سکه نیست. اگه سکه 10 تومانی، 25 تومانی، 50 تومانی، 5 تومانی، گفتن اخیراً 5 تومانی هم آمده، ما که هنوز ندیدیم. خب میگن این شد بیارزش، شد کم ارزش، تشخصش رو از دست داد. این نگرش غربی ها به جز به کلی، دقیقاً فلسفه اسلامی برعکس فکر میکنه، میگه کلی جزئی تعالی یافته است، تقشیر شده، تجرید شده، گوهرش به دست آمده. آبی که در بیرونه با هزار تا چیز همراهه که اونا به آب کار نداره، که کوزه باشه یا نباشه، زیرش رنگ آبی خورده باشه، آبی جلوه بکنه یا نکنه، چراغ نورافکن روش روشن باشه یا نباشه، راکت باشه یا راکت نباشه، آب باران باشه یا آب چاه باشه یا آب شده برف باشه، اگه جزئی باشه تمام اینها نقش داره، فرضیه جزئی با حقه مقارناتش. اما وقتی شد آب یه مفهوم کلی که بر میلیارد ها مصداق صدق میکنه و گوهر آب اوست، یه ارزش میده. لذا علما گفتن در منطق، گفتن چی ها؟ گفتن الجزئی لا یکون و کاسن هم ولا مشته. اصلا جزئی به معاجزه لیاقت اینکه علم یا فلسفه به خود روش مایه بگذاره نداره. جزئی به ما هو متغیرون زائل، لذا قابل اقامه برهان هم نیست، نه تو مقدمات برهان قرار میگیره نه نتیجه برهان، لذا یقینی هم نیست. ما در محسوسات جزئیه خارجی با انبوهی از ظنون داریم کار میکنیم، لذا یقین منطقی که این حالا بعدم باید در موردش بحث بگذاریم. الفصل الثالث، آمدیم سراغ فصل سوم. در این فصل سوم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مطالب متعددی رو مورد بررسی قرار دادن، مانند اینکه تصدیق به ضروری و نظری منقسم است، تصدیقات نظری باید به ضروری منتهی شود، در نتیجه نظری علم به مقدمات باید علم به نتیجه باشد به وجه، معنای ضروری بودن تصدیق معلوم بودن لکل احد نیست، چون ممکن است اطراف تصدیق مجهول باشه، و بعد هم دو مطلب پایانی، یکی تفسیر این جمله جناب ارسطو که کل تعلیم و تعلم ذهنی فبه علم قد سبق، تعلیم و تعلم ذهنی، هر تعلیم و تعلم ذهنی باید مسبوق به علم پیشین باشه، و دیگر اینکه استنتاج فکری همیشه همراه با ترکیب و تحلیل با هم است. این مجموعه مطالبی که در این فصل مورد بررسی است، خردریزایی هم داره که حالا میرسه. اولین مطلب که این مطلب مطلبی است وجدانی، این است که تصدیق بر دو بخش است، تصدیقات ضروری، تصدیقات نظری. منشأ این تقسیم یک منفصله حقیقی است. چطور؟ میگیم قضیه برای یقینی شدن، قضیه برای یقین بدان، یا به تصدیق دیگری محتاج نیست، یا به تصدیق دیگری محتاج هست. همینطور اگر به تصدیق دیگری محتاج نبود، ضروری یا بدیهی، اگر به تصدیق دیگری محتاج بود، نظری یا کسبی. این مطلب است. مطلب دوم اینکه تصدیقات نظری که محتاج به تصدیق دیگری هستند تا یقینی شوند، باید به قضیه ای برسند که یقینی بودنش ذاتی اوست. فنی حرف بزنیم، تصدیقات نظری متوقفند بر تصدیقات بدیهی. نه اینکه بشود این سلسله توقف بی نهایت پیش بره، بلکه باید منتهی شود به قضیه ای که اون قضیه بدیهی به ذات و ضروری به ذات، که اصطلاحا بهش میگیم قضیه اولی، قضایای اولیه. چرا؟ دو دلیل مرحوم علامه در اینجا برای مطلب اقامه میکنه. پس قضیه یا تصدیق یا بدیهی یا نظری، نظری قضیه است که یقین بدان متوقف است بر قضیه دیگر. خب میگیم این قضیه دیگر چی؟ این خودش نظری است یا بدیهی؟ اگر بدیهی باشه، بدیهی به ذات که هیچ، اما اگر او هم نظری بود، گفتیم قضیه نظری قضیه است که یقین بدان متوقف است بر قضیه دیگر، پس اونم احتیاج دارد به یک قضیه دیگر. این قضیه محتاج میشه به یک قضیه دیگر.
اگر این قضیه هم نظری بود محتاج میشه به یک قضیه دیگر. ادعای منطقیین اینه که اینو قبلا تو حاشیه شمسیه منطق مظفر جای دیگه هم خوندیم، تکراره، ادعای این است که باید این نظریات منتهی بشه بالاخره به یک بدیهی به ذات. دو دلیل مرحوم علامه در اینجا بر این مطلب اقامه میکنه. ما اول یک دلیل خودمون اقامه بکنیم که این دلیل همه بلدی، بعد برسیم به دو دلیل مرحوم علامه طباطبایی. دلیل اول ما اینه، ما اینو در فلسفه خوندیم، گفتیم کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات. خب اگر قضیه نظری قضیه است که یقینی بودنش به وسیله قضیه دیگری است، یعنی یقینی بودنش بالعرض، هر ما بالعرضی باید منتهی بشه به ما بالذات. بنده از باب مثال دستم چربه، دستم که چربه خورد به این لیوان، لیوان چرب خورد به لباس شما. یکی از شما میپرسه آقا چرا لباستون چربه؟ میشه لیوان چرب بود، میشه لیوان چرب شد، میشه دست آج آقا چرب بود، میشه دست آج آقا چرب بود، میشه خود به روغه، میشه روغن چرب شد. چرا نداریمه؟ روغنی که چربه باشه یه روغنی موغنه، صحبت ما در روغنه، روغن غیر موغنه، روغن چربی ذاتیشه. هر ما بالعرضی باید به ما به ذات برسه. اگر من گفتم العالم حادث، این برای شما نظری است، نمیدونی چرا، میگی چرا؟ میگم چون العالم متغیر، هر متغیری هم چیه؟ حادث. میگی چرا العالم متغیر؟ میگم چون العالم لا یخلو من حرکت و سکون، چون تو عالم ما حرکت و سکون میبینیم، هر کجا حرکت و سکون هست تغییر هم هست. میگی چرا در عالم حرکت و سکون هست؟ میگم دیگه وجدانی هست، بدیهی هست، اصلا بالوجدان در عالم حرکت و سکون میبینیم، خودش جزء عالمه، در خودش حرکت سکون میبینه، پس تغییر هست. تغییر که بود حدوث هست. خب حالا این دلیل اول که کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات. دوم به صورت قیاس استثنایی، اگر سلسله قضایای نظریه به بدیهی به ذات ختم نشود، لازم می آید ما هیچ تصدیقی نداشته باشیم. بطالی باطل فالمقدمه. ما الان تصدیقات فراوانی داریم، با اینی که اگر سلسله تصدیقات نظری به بدیهی به ذات نرسد، ما باید هیچ تصدیقی نداشته باشیم. چرا؟ چون تصدیق اول متوقف است بر تصدیق دوم، تا دومی نیاد اولی نیست. تصدیق دوم متوقف است بر تصدیق سوم، سوم چهارم، چهارم پنجم، پنجم ششم، لا الی نهایه. پس من هیچ تصدیقی نباید داشته باشم، یعنی باید یقین به هیچ قضیه ای نداشته باشه. اون که قضایای فراوانی برای من یقینی. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، اگر سلسله قضایای نظریه به بدیهی به ذات ختم نشود، لازم می آید غیر متناهی محصور بین امرین شود. و تالی باطل فالمقدمه چی؟ مثلو. چطور؟ این موضوع این محمول این محمول این هم موضوع درسته؟ واسه دیکن با فاصله میکشم که بعد مشکل برای ما پیدا نشه. این موضوع این هم محمول. اگر حمل محمول بر موضوع یقینی باشه که هیچ ثبت المطلوب، اما اگر گفتیم برای یقین به حمل محمول بر موضوع نیاز به یک قضیه دیگری، او قضیه جاش کجا؟ این مثلا. حالا اگر حمل این محمول بر این موضوع یقینی بود، فبه المراد نظری منتهی شد به بدیهی. اما اگر حمل این محمول بر موضوعی نظری بود و بدیهی نبود، یعنی احتیاج داریم به یک قضیه دیگر واسطه، نمینجا ببخشید کوچولو میشه. اگر حمل این محمول بر این موضوع به بداهت رسید که هیچ، اگر نرسید ما این وسط لا الانه های این قضیه داریم. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه ما با این که یه محمول اینجا داریم، یه موضوع اینجا داریم، سرش معلومه، تهشم معلومه، بین دو امر محصور غیر محصور واقع شده. این اصطلاحا میگن حصر بین الحاصرین، وقوع نامتناهی بین الحاصرین. این هم ممکن نیست. به این سه دلیل حتما باید قضایای نظریه به قضایای ضروریه ختم بشه، به بدیهی به ذات. الفصل الثالث، التصدیق ینقسم الى ضروری و نظری ینتهی الیه. تصدیق منقسم می شود به ضروری و نظری که بدان منتهی می شه. اما تقسیمه الیهما فلان القضیه، اما تقسیم تصدیق به ضروری و نظری زیرا قضیه، اما الا یحتاج فی حصول تصدیق الیقینی بها الى تصدیق آخر، یا نیاز ندارد در حصول تصدیق یقینی بدان به تصدیق دیگری، او یحتاج یا نیاز داره، و یسمی الاول ضروری و بدیهی یا و ثانی نظری. اگه میخواست شعرش درست بشه بعد میفرمود و ثانی نظری و کسبی، یا این ور دوتا گفتیم اون ورم دوتا بگیم. و اما انتها اون نظریه الى ضروری، و اما این که قضیه نظریه به قضیه ضروریه منتهی میشه، چرا؟ فلان تصدیق نظری حیث کان حصوله متوقفا على تصدیق آخر، به جهت این که تصدیق نظری چون حصولش متوقف بر تصدیق دیگر بوده، علاوه لم یحصل، اگر اون دیگری حاصل نشه لم یحصل، این قضیه نظری هم حاصل نمیشه. طبیعیست اگر چیزی متوقف بر چیزی بود، تا متوقف و علیه نباشه متوقف هم نیست. بیشه مثل خانواده هایی که این دختر اوله مونده، چهار تا دختر هم بعدشه، من میگه تا اونره اینا نمیره، خب بله باشه تا او بره، اون مونده اینا میشه مونده که نشد. ولو کانه هو ایدن کذاله، اگر اونم اینطور باشه ولو کانه هوه ایزن کذالک فکذالک، اگه اون قضیه دیگر هم متوقفه برای قضیه دیگری باشه، پس تا اون یقینی نشه اینم یقینی نمیشه. فلا یقف عند حد، این دیگه در نزد حدی توقف نمی کنه. فلا یحصل تصدیقون، پس هیچ تصدیقون نشره در سیاق نفی. فلا یستق تصدیقون، هیچ گونه تصدیقی باید حاصل نشه. هازا خودمون، هازا خودمون، که فرض اینه که ما قبول کردیم تصدیقاتی داریم. و للزومه، این للزومه برهان دومه، و للزومه حدود غیر متناهیه بالفعل، و به خاطر لزوم حدود و اطراف غیر متناهی بالفعل، بین الحدین الموضوع و المحمول، بین موضوع و محمول، و المقدم و التالی، و بین مقدم و تالی، فی بعض المواضع، در بعض مواضع، در جایی که ما میخواییم حمل کنیم موضوع رو بر محمول، و این حمل موضوع بر محمول یقین بدان احتیاج به قضیه دیگری داره. هازا خلص قال فی التعلیم الاول. اللهم صل على محمد وآل محمد.